شرق بودن میخواستن تا میتونن این بازی رو به هم بزنن. اگر ما اون موقع همونطور که دولت بازرگان داشت روابط رو با غرب تنظیم میکرد و میرفت به سمت اصلاحات ادامه پیدا میکرد، همه چی حل بود. بازی رو مجاهدین خلق حزب توده و همین اصلاح طلبای امروز ما به هم زدن و نگذاشتن به سمت بحث فضای آزاد، حالا لیبرالیسم نگیم که اینا حساسیت پیدا کردن، به آزادی اندیشه بیان بنر نگذاشتن برویم و فضا شد استبدادی از زمانی که مجاهدی به خصوص 30 خرداد شد که دست به سلاح بردن. ما چند تا خطا داشتیم.
یعنی آقای خزلی من یک سوالی پیش میاد برام، این که یعنی با توجه به گروه هایی که شما بهشون اشاره کردید، حالا دانشجویان پیرو خط امام رو بهشون اشاره کردید که در جریان تسخیر سفارت آمریکا نقش داشتند و
حزب... من تسخیر نمیگم، من اشغال معتقدم یک اشغال است، تسخیری وجود نداره.
بله اشغال سفارت دیگر، بله اشغال سفارت آمریکا و مسئله دیگه هم گروه های سیاسی رو بهش اشاره کردید. آیا شما نقشی برای همین بسته شدن این فضا و دور شدن انقلاب از اون چیزی که حالا شعارش رو میداد برای آیت الله خمینی و نزدیکان ایشون قائل نیستین؟
چرا، ببینید اتفاقا داشتن همینو میگفتن که قد شد اینها ترسی که از قصه انقلاب ملی شده نفت داشتن که مصدق اومد و کاشانی خانه نشین شد، این دفعه اختیارات دولت بازرگان هم نده. حالا شما میخواهید به بختیار اجازه این کارو میدن؟ اینا معتقد بودن بختیار عرضه این کار نده، درست طبقه ملی دارد اما عرضه ایستاده در مقابل سلطنت نداره، آخرش به تو مصدق واگذار میکنه، وگرنه روش خیلی خوبی بود با انتخابات برسیم به جای خوب. اما بختیار کسی نبود که به ایستاده و سلطنت رو تمام کنه، بخاطر سلطنت تمام بشه و کار بزرگی بود سلطنت تموم شد. اما اینها اومدن برای اینکه تکرار نشه و باز نگرد سلطنت، به بازرگان هم اختیارات تام ندادن. حرکت دوم اشغال سفارت بود، حرکت سومی که خطا شد گروه های چپی که اومدن دست سلاح بودن سال 60. یعنی تمام مقدمات رو و بهانه ها رو برای اینکه جناح انحصار طلب حاکم فعلی ما سرکوب کنه، حالا به بهانه مجاهدین خط تمام احزاب رو سرکوب کردن. یعنی دیگه ما هم دیدید کار بزرگی که یواش یواش دامنه گسترده شد، ما هم راهی زندان شدیم، 12 بار بازداشت شدیم. پیشی ما دیگه کجای کار بودیم؟ ما دیگه تو اون احزاب نبودیم. هی تماشا کردیم دیدیم نهضت آزادی رو زدن، مجاهدین خلق رو زدن، فدایان رو زدن، توده رو زدن، کمونه رو زدن، دموکرات رو زدن، فکر نمی‌کردیم روزی هم بار خواهند زد و امروز رسیدن به خود ما. و همینطور این حلقه تنگتر و تنگتر میشه. ولی ما معتقد اول انقلاب آزادی بود، گفتگو داشت میشد، اگر ما بلد بودیم بازی رو شاید ادامه پیدا میکرد. هرچند با اولین انتخابات آزاد، این چیزی که آقای روحانی میگن انتخابات، بله، ولی اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری که 124 کاندیدا داشت و حزب جمهوری با تمام رجال سیاسی انقلاب 600,000 رأی آورد، آقای حبیبی کاندیداشون و آقای بنی صدر مستقل 11 میلیون آورد، یک چراغ خطری بود که شما با انتخابات نمیتونید ترکا بمونید. طبیعی هم بود همه انقلاب ها اگر مثل نیکاراگوه همسن انقلاب ماست، ولی ارتگا رفت کنار، برای 20 سال رفت کنار. اینها نمیخواستن دل بکنن برن کنار، اگه میداشتن مثل نلسون ماندلا قشنگ رفت کنار و گذاشت دیگران بیان. اگه اینها میرفتن کنار، انقلاب آزادی و دموکراسی نهادی نمیشد. از همون ابتدا فهمیدن که بازنده انتخاباتن و از همون ابتدا مسیر انتخابات آزاد رو مسدود کردن، مهندسی کردن. و بعد از اون انتخابات که بنی صدر اومد، ما دیگه انتخابات نداشتیم و الان هم دوی خوب اصلا انتخاباتی در کار نیست. ما میخوام چی انتخاب کنیم؟ آقای جنتی قبل از ما کرده، کارشو کرده، ما بعد از فصل دوباره آقای جنتی انتخاب کنیم. واقعیت اینه دیگه، نداشتن انتخاباتی شکل بگیره و رفتن انحراف بعدی که متاسفانه ما به این روز انداخته شد. شما فرمودید موضوع دستاوردهای انقلابه. بعد از اینکه وارد جنگ و تحلیل شدن، حالا متاسفانه خطایی که شوروی در دوران جنگ سرد مرتکب شد، وارد جنگ تسلیحاتی شدن، غافل از اینکه اندازه بودجه شما اندازه یک اداره کل پنتاگون هم نیست، بودجه کل کشورتون. شما نمیتونید در این همچین مبارزه مسابقه تسلیحاتی به جایی برسید. تمام بودجه رو ریختن توی سلاح و موشک بازی و حالا هوافضاشون و آخرش هم به کجا رسیدن؟ به تکنولوژی که موقع جنگ هوافضای خودی رو میزنن و هیچ کاری هم نمیکنه، نهایتا به تپه های عین الاسد رو میزنه که هیچ کشته ای از آمریکا نمیگیره. یعنی وقتی میرسید شما تازه وسط مبارزه میدن، میفهمید که تکنولوژی شما 40 سال عقبه، 40 سال عقبی در نمیتونید مقابله کنید با تکنولوژی امروز.
اجازه بدید به سراغ آقای پرهام باره دیگه برم، آقای خزعلی، و نکاتی رو که شما مطرح کردیم با ایشون هم در میون بگذارم. من فکر می‌کنم بعد نباشه آقای پرهام به این بپردازیم که یک جای آقای خزعلی اشاره داشتن به این که اگر که انتخابات درست صورت می‌گرفت و اینها از قدرت اجازه میدادند که روند خودش رو بره جلو، انقلاب به نقطه مطلوبی میرسید و اشارهشون بود به مسئله انتخاب آقای بنی صدر که به عنوان آخرین انتخاباتی که به درستی در ایران صورت گرفته آقای خزعلی ازش نام بردن. شما چه فکر میکنید؟ چون برخی میگن که اگر دولت موقت کارش رو انجام میداد نفس انقلاب اشتباه نبود و میتونست پیامدهای مثبتی رو با خودش بیاره، اون چیزی که حالا امروز آقای روحانی هم ازش عنوان ازش یاری میگیره و میگه که ما نظام مردم سالار داریم.
بله، ببینید، معروف در فلسفه از افلاطون سقراط که سفسطه رو نمیشه خلاصه کرد. تفاوت سفسطه با فلسفه یکی در همین. ببینید جناب فرزند آیت الله خزعلی، جناب مهدی خزعلی که خودشون از الیت این حکومت شیعه هستند، امروز به دنبال این هستن که 41 سال بعد هنوزم از واژگان استفاده میکنن که بهش خواهم پرداخت، به دنبال این هستن که یک جوری تطهیر کنند این کارنامه شوم رو و بازگردن به این که بله این در آغازش خوب بود ولی بعدن به خاطر حزب توده و مجاهدین خلق بد شد و فلان از این. خب این سفسطه است. ببینید، اولا در رابطه با واژگان، استفاده از واژگان،
یعنی شما باور، آقای پرهام، یعنی شما باور ندارید که انقلاب ایران میتونست منشأ اتفاقات مثبتی بشه اگر که مسیر خودش رو میرفت، اگر که مثلا دولت بازرگان میتونست فعالیتش رو ادامه بده، اگر بنی صدر که انتخاب شده بود در قدرت باقی میموند و اون اتفاقات رخ نمیداد؟
بله، انقلاب ایران مسیر خودش رو ادامه داد و نتیجهش همینی که میبینید، به خاطر اینکه در پس انقلاب مثل هر رویداد دیگری در تاریخ یک فرهنگی، یک ادبیاتی، یک زبانی و یک مفاهیمی، سری مفاهیمی خوابیده. ببینید، هر آن چیزی که انسانی است زبانی است. این ویژگی من و شماست، تفاوت ما با دیگر جانداران. هر آن چیزی که انسانی زبانی است، در پس انقلاب یک زبانی خوابیده بود، یک ادبیاتی خوابیده بود. اون نتیجه اون ادبیات همون چیزی که امروز دارید میبینید. مثلا ببینید، یکی از معلم شهید انقلاب به قول خود انقلابیون علی شریعتی در یه نوشتار کوتاهی داره که مانند دیگر نوشتارهاش مبهم و سفسطه است و حاکی از بیسوادی عمیق این فرد در زبان فرانسه است که مثلا رفته بود و اونجا یک چیزی هم گرفته بود، رساله هم نوشته بود که گم شده. اون رساله رو دیگه دانشگاه فرانسه در اختیارتون نمیذاره، میگن گم شده. در اونجا اشاره میکنه به واژه مارتیر، شهید، و میگه این واژه از واژه مور، یعنی مرگ، در فرانسه میخونه غلطه. یعنی این آدمی که اینجا رساله نوشته بود و شهید، به هر حال یه پایه اساسی ذهنیتش و فرهنگش و دینش بود، اینقدر نمیدونست که این واژه مختیر از واژه مور به معنی مرگ از فرانسه نمیاد، از واژه از ریشه یونانی میاد به معنی شاهد. شاهد یعنی شاهد حقیقت. یا مثلا آقای خزعلی مدام 41 سال بعد، 70 سال پس از چیز قائله مصدق، با اینکه این همه کتاب علی محمد موحد، خب آشفته نفت تا دیگران نوشتن، هنوز میگن کودتای 28 مرداد، به حالی که جا به جایی که صورت گیره و ساقط شدن مصدق، اینو میشه حالا با سالیان سال هم باز روش بس کرد، ولی این رو قبول بکنن که کودتا به انتقال حاکمیت خارج از چارچوب قانون گفته میشه. انتقالی که در ایران در 1332 صورت گرفت خارج از چارچوب چارچوب قانون نبود.
البته خب بعضی از تاریخ نویسان هم آقای پرهام این قضیه رو بهش اشاره کردند، از جمله یرواند آبراهامیان در این خصوص نوشته، ضمن اینکه اگه خاطرتون باشه مادلین آلبرایت هم زمانی این قضیه رو عذرخواهی کرد رسما از ایرانی ها به خاطر نقشی که آمریکا داشته در اون جریان.
بله، شما میتونید مادلین آلبرایت اشاره بکنید، من میتونم به بخش دستاندرکاران ادمنستریشن امروز اشاره بکنم، شما میتونید به یا مثلا به باب بایر اشاره بکنم که خودش دسک ایران در سیاره دستش بود و شما اینو این بحثو میشه تا فردا ادامه داد.
بله میخوام بگم محل مناقشه است، یعنی امکان داره که شما نظر متفاوتی داشته باشید درباره آنچه که اتفاق افتاده.
بله، یعنی ببینید که قبول بکنید که واژگان مهمند و بر سر مفاهیمی که ما در این واژگان میذاریم جدال و عدم تفاهم وجود داره و استفاده ازشون باید به طور دیگری باشه. و اون چیزی که میخواستم بگم این است که جناب خزلی هنوز که هنوزه در همون واژگان 57 موندن. یا مثلا دولت بازرگان، که اگر دولت بازرگان
مشخصا میتونید بگید که واژگان 57 از نظرتون چیه که شما این مسئله رو مطرح میکنید، بعد بریم سراغ آقای خزلی پاسخشون رو بشنویم.
بله خب همین دارم میگم دیگه.
نه مشخصا واژگان رو بگید لطفا.
همین دیگه، همین مثلا واژه شهید که اشاره کردم به علی شریعتی، یا همین مسئله کودتا، یا مسئله مثلا قانون اساسی. شما میدونید که پیش درآمد قانون اساسی در هر قانون اساسی ذهنیت غالب بر اون قانون اساسیه. و پیش درآمد قانون اساسی جمهوری اسلامی با یه دروغ تاریخی شروع میشه، 60,000 80,000 شهید، 100,000 زخمی. خب این دروغه، یعنی قانون پایه اینها در کانون دروغ شالودریزی شده. بعد شما به من میگید که این انقلاب میتونست به راه درست بره، چون میدونم حزب توده نذاشت و مجاهدین خلق نذاشتن. دولت بازرگان و آقای ابراهیم یزدی بودن که نخستین کنفرانس تندروترین گروه های چپ در دنیا رو در تهران ترتیب دادند، اونها بودن. یا مثلا به نمونه های واقعا زیادی میشه در اینجا اشاره کرد. منظور من این است که ببینید انقلابی که در ایران صورت گرفت در شرایطی و در کشوری صورت گرفت که مثل هر تجربه تاریخی دیگری در دنیا به زمان احتیاج داشت جامعه ایرانی تا بتواند از اول تبدیل به یک جامعه شهری بشه، بعد این جامعه شهری به خودش یک جامعه مدنی بده، این جامعه مدنی به خودش یک بیان سیاسی آزاد و مبتنی بر فرهنگ نقد بده، و از درون این شما شرایطی رو تو به وجود بیارید که اصلا بشه درش انتخابات آزاد برگزار کرد. چون این چیزی وجود نداشت. آقای بختیار واپسین نخست وزیر ایران میخواست این شرایطی به وجود بیاره، نگذاشتن. و اگر دستاندرکاران نزدیکان آقای خزعلی درک درستی از آزادی می‌داشتند، از جمله آقای دولت‌های موقت آقای بازرگان، از جمله آقای بنی سعد، از جمله آقای دیگران، از همون آغاز، از همون شب 22 بهمن، از پشتبان اون مدرسه معروف دست به کشتار نمی‌زدند. اینها درکی اصلا از آزادی نداشتند، وگرنه برای چی؟ به چه دلیل افسران، خلبانان، تکاوران ارتش ایران رو از همون شب 22 بهمن شروع به اعدام و قتل عام کردن؟ به چه دلیل؟ برای اینکه درک درستی از اینها نداشتن. یک سری آدم های عقده‌ای، عمدتاً کمسواد، برآمده از قشری ترین قشر جامعه مذهبی ایران بودن و الان 41 سال بعد هم جز سفسطه کار دیگه ندارن بکنن.
خب اجازه بدید بریم سراغ آقای خزلی. آقای خزلی، چند بار نام شما مطرح شد و به هر حال آقای پرهام اعتقاد دارند که شما همچنان در ادبیات خودتون در 41 سال پیش باقی موندید و به نوعی هم ایشون خب معتقدند که آنچه که شما و دیگرانی که در انقلاب نقش داشتید به نوعی انجام میدید و از شما به عنوان الیت جمهوری اسلامی هم نام بردند به نوعی سفسطه است. شما چه پاسخی دارید برای این قضیه؟
عرض کنم که من حالا فکر میکنم مطالبی که بزرگوار فرمودن خودشون گفتن بنده عرض نکردم. مثلا معلم شهید، ایشون گفتن بنده شریعتو اصلا شهید نمیدونم به جهت اینکه معتقدم به مرگ طبیعیشون فوت کردن، خدا رحمتشون کنه. و انقلابیون برای اینکه شاه رو درگیر شهادت های بیشتری کنن، هم برای ایشون هم برای صمد بهرنگی. این های تدن شهید یا سینما رکس رو خود انقلابیون آتیش زدن انداختن گردن شاه. من این ها رو واقعش نه قبول دارم. بله تایید میکنم که آیین دادرسی ما بلافاصله بعد از انقلاب در پشت بام مدرسه رفاه پیروانه شد. این غلط بوده، بایستی اگر هم که جرمی مرتکب شده باید آیین دادرسی اجرا میشد، بالاخره فرجام خواهی میشد، به دیوان میرفت، اگر کسی میخواست محاکمه بشه مثل صدام، مثل حسنی مبارک. این روش غلط بوده. تعداد شهید را من اسمعی بردم، ایشون فرمودن نه کل شهدای قبل از انقلاب به روایت های کروبی رئیس بنیاد شهید 2718 تا بوده. این پرونده هایی است که بعد از انقلاب همه شهدا رو جمع کردن، پرونده تشکیل دادن. پس این عدد های نجومی که میگفتن هم دروغ هایی بوده که میگفتن. اما باز با ایشون هم فکرم که کسانی بودن به تعبیر آقای طالقانی که وقتی تلای شعارها میاد داخل سلول اوین میگه نگرانم، آقای منتظرین که چرا میگه ما آمادگی نداریم برای حکومت، یعنی برای انقلاب پیروز میشه و ما هیچی نمیدونیم. واقعا کسانی که هیچ چیزی از سیاست مملکت داری و حکومت نمیدانستن و من سر کار و هم حکومت ما با جهل اداره شد، هم جنگ ما. مثلا آقای محسن رضایی چوپون بوده، سبزوار میقاعد، ایشون شد محسن رضایی و بعد شد فرمانده جنگ ما. خب فرمانده جنگ لااقل باید یکی دوتا دکترای از دانشکده های جنگ به نام دنیا داشته باشه. ایشون خب چوپون میدونه. با این وضعیت باید بپذیریم ما 41 سال داریم آزمون خطا میکنیم، اون هم توسط کسانی که سواد اون کار رو ندارن. این فرمایش نهای فرهان دقیقه که ما کسانی رو سر کار آوردیم که هیچ کدوم برای اون کار ساخته نشده بودن، به هیچ کدوم سوادش رو نداشتن، هیچ کدوم نرفته بودن درس شو بخونن و کار رو داریم بسته. این افراد نتیجهش هم خروجیش همینی که اتفاق افتاد. الان هم باز حضرات آقایون از اندیشمندان بیگانه. ببینیم ما امروز 40 سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، خدا رحمتش کنه، ما هم رفتیم برای تشییعش، برای 40 نرفتیم چون 20 بهمن بنده پامو از خانه بیرون نمیذارن که خدای ناکرده سیاهی لشکر اعدا نشه. اما برای تشییع جنازه ایشون چون ترور بود و ما میخواستیم ترور رو ترور دولتی آمریکا رو محکوم کنیم رفتیم. اما با یه زاویه دیگه نگاه کنیم، خب این سرداری که نفر اول شما بود در نظام ما و بعد از فرماندهی کل قوا نفر دوم، این تحصیلاتش چقدر بود؟ آیا دافوس دیده بود؟ آیا دانشگاه جنگ دیده بود؟ دکترای جنگ داشت؟ نه، یه دیپلمه بود، یه آدمی که قبلا کارگر بنایی بوده، بعد شده کنترخون آب، بعد جنگ شده با اخلاص رفت جبهه، یواش یواش فرمانده گردان و فرمانده لشکر، بعد میشه فرمانده سپاه قدس. به همین سادگی. ولی این آدم داره امورات کشور ما رو دست این دادی. یعنی وقتی آقای بشار اسد میاد ایران، وزیر خارجه ما حتی مطلع نمیشه. این آقا میاد بشار اسد رو میاره میبره پیش رهبری و بعد این آخر داره پیام ایران به عربستان رو ایشون میبره عراق که کشته میشه. یعنی اساسا ضوابط در اینجا به هم ریخته. یک فرمانده دیپلمه جنگ داره پیام میبره و وزیر خارجه خبر نداره و این داره میره، خب کشتار میشه. در صورتی که خیلی قواعد خودشو داره، خیلی راحت میتونه نخست وزیر عراق با ایران رابطش خیلی نزدیکتر از این حرفا بوده و میتونه اصلا پیامو برسوننشون ببره اگه میخوام مستقیم نباشه. اگه آقای هاشمی بود همین پیام مستقیم انجام میشد. بلافاصله آقای پیام میخوام بدون عمره دارن میرن، حج دارن میرن، یکی از دستگار یکی از نزدیکان اگه میخوام سیاسی هم نباشه که اگر پیامتون به نتیجه نرسید یک رابطه سیاسی هم نشده باشه. بارها بوده مثلا سر همین انتخاب اوباما آقای ملک عبدالله پیام میده آقای هاشمی یک پیام مهمی برای شما دارم، یک نفر امین رو بفرستید. آقای هاشمی فرزندش رو میفرسته در قصر ملک عبدالله با اون ملاقات میکنه، میگه میخوان تو رو ترور کنن، اگر جمهوری خواه بیاد به کار تو رو ترور میکنن. این پیام رو میده به آقای هاشمی. آقای هاشمی میگه خب اوباما انتخاب میشه، جمهوری خواه نمیان. وقتی ترامپ اومد به کار آقای هاشمی گفت حالا موقعشه که میخوان منو ترور کنن. به پسرش میگه یادت ملک عبدالله چه پیامی داد؟ حالا که جمهوری خواه اومده الان موقع ترامپ ترور کنن. خب میگم این ضوابط بوده بین کشورها. این که ما اومدیم همه ضوابط رو به هم زدیم، هیچ کی سر جای خودش نیست. مدیریت 41 ساله جهل.
خب خیلی خوبه که به اینجا رسیدیم که من یک سوالی رو بپرسم که دیگه به یک جمع‌بندی هم برسیم. آقای پرهام مایلم از شما بپرسم اگر خیلی مختصر و مفید جواب بدید با توجه به وقتی که داریم سپاسگزار میشم. آقای روحانی در صحبت‌های خودش میگه که برخی فکر می‌کنند انقلاب اسلامی حادثه‌ای بود که 41 سال پیش تحقق پیدا کرد. پدران، مادران، برادران و خواهران ما در اون عصر بود که راه انقلاب رو برگزیدند و از ما میپرسند که آیا امروز هم ناچاریم همون راه 41 سال پیش رو دنبال روی و پیروی کنیم؟ و در جواب میگن پاسخ این است که حضور مردم و انتخاب مردم منحصر به 41 سال پیش نبوده. در نظام جمهوری اسلامی هر روز مردم در انتخابات های رسمی یا غیر رسمی شرکت میکنند. این رو در اصل در پاسخ به سوال ذهنی نسل سوم و چهارم انقلاب میگن. شما چگونه نگاه میکنید به صحبت‌های آقای روحانی و تحلیلی که از آنچه که در 41 سال گذشته دارن برای نسل سوم و چهارم انقلاب؟
بله، ببینید، نخواست اینو پاسخ به شما بگم که فکر میکنم پاسخ‌های من بسیار مختصر و لااقل بسیار مختصرتر از پاسخ‌های جناب خزری بوده. ایشون از چون از واژگان صحبت کردیم، باز از یک واژه غلط استفاده کردن و اون ترور بود در رابطه با کسی که حاج قاسم، مرحوم حاج قاسم سلیمانی ازشون نام بردن. ببینید، ترور یعنی وحشت. ترور در ادبیات سیاسی امروز در دنیا به رویدادی گفته میشه که در اون استفاده ابزاری از وحشت میشه بر علیه افراد غیر نظامی، civilian population، برای کسانی که اسلحه ندارند. حاج قاسم سلیمانی همونجور که خودش به پتروس نامه نوشت، پیام فرستاده بود، مسئول تمام رویدادها از افغانستان تا شامات بود. حاج قاسم سلیمانی مسئول کشته شدن صدها سرباز آمریکایی از افغانستان تا شامات بود. در نتیجه یک میلیتری تارگت بود، یک هدف نظامی مشروع بود. هدف نظامی مشروع رو در از بین بردنش از واژه ترور استفاده نمی کنن. در نتیجه میخواستم باز تاکید بکنم که آقای خزری از واژگانی استفاده میکنن که در تسلطی برش ندارن.
خب اجازه بدید برگردیم به سوال من اگر میشه آقای پرهام.
بله، ببینید، آقای خزعلی هم خیلی خارج از پرسش های شما حرفای میزنن، ولی شما هیچ وقتشون قطع نمی کنید. از بنی صدر گفتند از آقای خزعلی سوال بکنید که این آقای بنی صدری که شما میگید و پایه‌گذار و نظریه پرداز اقتصاد توحیدی، دو کلمه به شما امروز 41 سال بعد بگن اقتصاد توحیدی یعنی چی؟ در رابطه با پرسش شما پاسخ من بسیار کوتاه خواهد بود، همونجوری که در اول گفتم. روحانی یک آخوند سفسطه بازی است که کفگیرش به ته دیگ خورده و وقتی که میگه 41 سال مردم در صحنه هستن و در انتخابات شرکت میکنن، این سفسطه است. هر کسی میتونه به شما بگه و این چیزی بدیهی و عیان که انتخاب آزادی در تاریخ معاصر ایران نه پیش از انقلاب نه پس از انقلاب وجود نداشته، یعنی که شرایطش وجود نداشته. انتخاب آزاد به یک شرایطی از لحاظ رشد جامعه شهری، رشد جامعه مدنی، ثبات سیاسی، رسانه آزاد و فرهنگ نقد لازم داره که هیچ کدوم از اینا نبوده. تنها کسی که میخواست اینها رو به وجود بیاره و به وقت نیاز داشت و التماس کرد به من وقت بدید، امثال آقای مهدی خزعلی، مهدی بازرگان و بنی صدر بهش وقت ندادند. و اگر آقای خزعلی با نکته نکته صحبتهای من موافق هستن، این پرسش رو از ایشون بکنید که چه چیزی در اون انقلاب درست بود اگر هر چیزی که آقای پرهام میگن برای شما درست است.
آقای خزعلی، من مایلم که خیلی کوتاه با همین پرسش آقای پرهام به این بحث پایان بدیم.
بله، به طرف ارز کنم خدمتی که ما اگه برگردیم دیگه انقلاب نمی کنیم. هیچ انقلابی به دموکراسی نرسیده، به استبدادی گاهن بدتر رسیده، مثل استالین و مثل ناپلئون و مثل هر جایی که بگیم بالاخره استبداد رسیده. اما من اتوهای بنیصدر رو به عنوان انتخابات آزاد که 124 کاندیدا بود آوردم، نه اقتصاد توحیدی که یک چیز مندرآوردیه و قطعا اقتصاد یک علم در ضوابط خودش رو داره. و آخر هم من میخوام بگم که بختیار هم مثل بقیه بود، فرقی نمی کرد. بختیار هم فقط با همون مرغ طوفانی بود که اون مسئله شعارهای اول انقلاب مردم رو باید بدیم، همه مردم بودن که اون شعارها رو میده به علیه های بختیار. انتخاب مردم نبود، بنابراین نیست شاهی که ترنگون شده و مردم نمیخوانش فرار کرده او برای ما انتخاب کنه، نه مردم باید انتخاب کنن و انتخابات نداشتیم و نداریم. و آقای روحانی هم شوخی میفرماید ما هیچ وقت انتخابات آزاد نداشتیم، رسانه آزاد نداشتیم، ارکان دموکراسی احزاب نداریم، رسانه نداریم، انتخابات نداریم. قانون اساسی اونم بسیار مشکل داره، دچار دور باطل و تسلسل درونه شه و باید اونم بازنگری بشه. یعنی ما در قانون اساسی هم بسیاری مطالب هست که خلاف دموکراسی است. اینکه قوه قضاییه مستقل نداریم، اینکه یک دور باطلی هست که رهبر شورای نگهبانی انتخاب میکنه که اون میخواهد اعضای خبرگانی که میخواهند رهبر رو انتخاب کنند اون انتخاب کنه. این دور باطله. همه اینها رو ما میدانیم و باید بازنگری بکنیم. ما چهار رشد قانون دموکراسی رو که قانون اساسی رو جدا باید بازنگری بشه، انتخاباتی که اصلا نداریم به خصوص با نظارت استثبابی که من در آوردی خلاف قانون گفتم، احزاب نداریم کلا و رسانه آزاد هم نداریم. من با این نظریه موافقم، اما جوابش منقل وافور و مرغ طوفان نیست.
بله، سپاسگزارم. سپاسگزارم از مهدی خزعلی، فعال سیاسی در تهران، و رامین پرهام، فعال سیاسی در پاریس، که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به 41مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57، آنچه که روایت رسمی جمهوری اسلامی از اون یاد می‌کنه، و یا انقلاب بهمن 57، آنچه که گروه‌های درگیر در این انقلاب بر اون نام گذاشتند. اما در ادامه همراه هستیم با هومن عسکری. فرصتمون خیلی کمه، یک نگاهی می‌کنیم به شبکه‌های اجتماعی خیلی کوتاه، و قطعاً با هومن باز هم همراه خواهیم بود در بخش‌های بعدی تا بیشتر به این مسئله بپردازیم.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. چون خودت هم گفتی که فرصت خیلی کمه، من میپردازم به اصل مطلب. امروز سالگرد پیروزی انقلاب 57 است. طبیعتاً واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی زیاد بوده. دو تا هشتگ در این باره ایجاد شده، یکی از سوی کاربران موسوم به ارزشی و حامی حکومت، و دیگری از سوی مخالفان طرفداران حامی حکومت هشتگ فجر سلیمانی رو داغ کردند، و طرفداران مخالف اونها 41 years of misery، یعنی 41 سال بیچارگی یا بدبختی. اما کاربری در همین باره عکسی رو منتشر کرده که در اون عکس یکی از شرکت کنندگان در مراسم امروز پلاکاردی رو در دست گرفته در راهپیمایی 22 بهمن که خطاب به قوای سگانه است. در اون نوشته قوه قضایی عمل کرد ضعیف است، قوه مجری انتخاب سالمندان خطاست، و قوه مقننه حسابرسی از وزیران بدون عمل پوچ است. و این کاربر زیر این عکس نوشته خب پس حالا که وضعیت اینجوری هست برای چی رفتی شما در این مراسم شرکت کردی؟ کاربر دیگری به نام مصباح در حمایت از جمعیت شرکت کننده در مراسم نوشته که آمدیم شعار دادیم، تجدید بیعت کردیم، هم با رهبرمان، هم با سردارمان، هم با اماممان، هم با شهدایمان و هم با انقلابمان. اما رکسانا در پاسخ نوشته که 14 میلیون جوان بیکار، 22 میلیون دختر پسر مجرد، 68% افسردگی، 6 میلیون معتاد، 42% سالانه زیر خط فقر، و از هر 10 ازدواج 7 طلاق، و رسیدن سن فحشا به 14 سالگی. در مجموع خواستم بگم که این است دهه فجر. دهه فجر مبارک. و کاربر دیگری با نام مستعار پسر یخی این بیت رو توییت کرده و نوشته که گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است، اما چه سود که حاصل گلهای پرپر است.
اشاره به اون شعر آقای با تخلص حالو، فکر کنم اشاره به شعر ایشون
فکر میکنم
باشه.
بله، کاربر در واقع حساب صفحه سفارت مجازی آمریکا در توییتر هم نوشته که در سال 1357 آیت الله خمینی وعده‌های بزرگی داد، 41 سال بعد هیچ کدام از این وعده‌ها عملی نشدند، هشتگ زده است که 41 سال شکست.
من داریم میرسیم.
فکر میکنم خب پس مثل همیشه فقط یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام هست. همین.
سپاسگزارم هومن عسکری و نگاه او به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که بازتاب نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی، کاربران فارسی زبون هست درباره 41 یکمین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 یا انقلاب بهمن 57 که شنیدید. شما هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما سری بزنید، اونجا مطلب مفصل رو مرور کنید در این روز سرد که بیشتر شهرهای ایران رو سرما و برف در بر گرفته. براتون لحظات گرم و خوبی رو آرزو می‌کنم. سپاسگزارم که با من محمد زرقومی و همکارانم همراه بودید. تا لحظات دیگه همراه خواهید شد با کیانوش فرید.